أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهة تعجيل الفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتی در یک اختلافی، در یک منازعی در واقع تاریخ ورود پیدا میکنه، یعنی در یک اختلافی کار به گونه پیش میره که اون حکم نهایی داده نشده و تاریخ میخوره به این اختلاف و نزاع، هر چی جلوتر میره این اختلاف حواشی دیگه هم پیدا میکنه. حالا به شکل کاربردی مثال بزنیم، خدایی نکرده بین دو نفر مثلا توی خانواده اختلافی است، اگه اینا همون لحظه کارو تمام نکنن، یه بزرگتری فیصله نده، بعد این اختلاف بمونه، بعد طرفین این نزاع بخوان حقانیت خودشون رو در این قضیه اثبات بکنن، احتمالاً چند تا کار میکنن، توضیحاتی میدن برای اینکه حق با ما بود، ما داشتیم درست میگفتیم. این توضیحات رو به اطرافیان میگن، به اون کسانی که احتمالاً یا تأثیر گذارن یا میخوان قضاوت بکنن یا در جریانن. شما میبینید این تجربه خیلی زیادیست متاسفانه. این یه اختلاف کوچیک هی تبدیل شد به اختلاف بزرگ 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 و حاشیه پیدا کرد. بعد کم کم میگن ای تو این نظرت اینم بود، تو اینجوری فکر میکردی؟ بعد اون میخواد توضیح بده که حالا اینجوری فکر میکرده یا فکر نمیکرده، یه چیز جدید دوباره در میاد، اون مطلب جدیدو میگیره دنبال میکنه کش میده، این از لای حرف اون یه مطلب دیگه در میاره، خلاصه میرن جلو. یه اختلاف کوچک وقتی بهش زمان میخوره بعد یه مدتی میشه اختلاف پرحاشیه و یک پرونده زخیم، شکایت رو شکایت، جواب رو جواب، اختلاف رو اختلاف، سند رو سند. بستگی داره ما کی وارد این پرونده بشیم. گاهی وقتی میخوایم یه نزاعی رو بررسی کنیم یا حل کنیم اینجوری میگیم این کار نیاز به مطالعه خیلی زیادی دارد. اما گاهی میشه یه مطلبی رو بریم تو مبدأش و از مبدأش در واقع یه بار دیگه ما بازنگری کنیم. من این مثال بزنم خدمتتون. من خاطرم هست در این موقعیتی یکی از این کسانی که بالاخره تیپ عقاید وهابی ها فکر میکرد آمد که به گفتگو بنشینه، بعد شروع کرد بحث‌هایی رو مطرح کرد، مثل اینکه شما شیعیان اینجوری وضو می‌گیرید، آیه قرآن اینه، مثلا سنت پیغمبر اینه، از این چیزها رو گفت. یه 5 دقیقه 10 دقیقه حالا یه جمع هم بودن به اصطلاح ما، مثلا یه شبهاتی رو مطرح کرد، سوالایی مطرح کرد. من گفتم که ببین فلانی باشه، وضو هر جور تو میگی من میگیرم، هر جور تو میگی نماز بخون من میخونم، اصلا بحث من این نیست. بحث من اینه که شما چرا حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو در واقع غصب کردین؟ شماها غصب نکردین ها، یعنی شماها نسبت به غصب این حق دارین توجیهگری میکنین. من بحثم سر اینه. و الا امیر المؤمنین علیه السلام به من بفرمان اینطوری وضو بگیرم، میگم چش، برای من چه فرقی دارم؟ اینا حرفای بعدیه که آمده. ببین نقطه آغاز کجاست؟ نقطه آغاز اونجاییست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این دنیا میخوان برن. ببین قبل از اون قرآن وقتی داره تاریخ رو برای ما تبیین میکنه از گروهی یاد میکنه که ما به اونها، یعنی قرآن به اونها میگه منافقانن، یعنی ایمان ندارن، اظهار اسلام کردن و تو جمع مؤمنان شرکت میکنن و ادعای اسلام دارن، اظهار این تظاهر به اسلام میکنن، رفتارهای دینی دارن. حالا از این کار چه قصدی دارن بمانن؟ عرض کنم خدمتتون که حتی تو قدیر وقتی که حضرت تصریح میکنن به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، چاره ندارن، چیکار میخوان بکنن؟ میپذیرن، میان بیعت میکنن. حالا بیعتشون چگونه است بمانن؟ قضیه میرسه به اون موقعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این دنیا میخوان برن. ببینید قبلش ما خیلی نمیتونیم یه نفری که تظاهر به اسلام میکنه و شهادت این میان مسلمانان است، ما خیلی نمیتونیم کالبد شکافی کنیم، خیلی نمیتونیم بریم سراغ این که مثلا یه جایی در یه گوشه، در یک زاویه، در یک کار خاصی، مثلا در نماز خوندنشون بیام یه چیزایی رو پیدا کنیم بعد بگیم دیدی ما گفتیم که شماها منافقین. نمیشه. قرآن از ما چنین چیزی نخواسته، خود قرآن هم چنین رسم و رویه‌ای نداشته و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خدای متعال میگن بنابراین نیست، لذا حضرت معرفی نمی کنن. اما بالاخره اینا وقتی که میرن جلو میرسن به اون نقطه بحرانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارن این دنیا میرن، دقت کنید اون نفاقی که از زیر داشت حرکت میکرد میامد و دیده نمیشد، اینجا باید بیاد بیرون. شرایطی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای مدینه پیش بینی کردن، برنامه‌ریزی کردن، این بود که مدینه از منافقا خالی بشه، امیرالمومنین علیه السلام باشن به تعداد محدودی که در واقع کار، در واقع وصایت امیرالمومنین علیه السلام، خلافت امیرالمومنین علیه السلام تثبیت بشه و دیگه درش شک و شبهه نباشه. این دیگه فکر کنم همه میدانید جیش اسامه رو که حضرت میگن لشکر اسامه رو تجهیز کنید بریم به لشکر، به فرمانده اسامه، به لشکر بپیوندید. خیلی حضرت تاکید میکنن و بعضیا مخفیانه برمیگردن، باز حضرت خبردار میشن، باز تاکید میکنن. حتی این تعبیر توی منابع اهل سنت هم هست که حضرت فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت بکنه هر کسی که از جیش اسامه در واقع بیرون میاد و تخلف میکنه از این که همراهی بکنه. خب به این نقطه رو خوب دقت کنید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواد اینا برن، مدینه خالیشه، اونا میخوان بمونن و تو مدینه باشن. این همه اصرار برای چی؟ نگران حال رسول خدا. خب ظاهرش اینو میگن، ولی به محضی که حضرت دنیا میرن شما اونجا میبینید اون اتفاقی که در اون 23 سال به تدریج طراحی شد و اون اتفاق افتاد. خب حالا ما میام توی این صحنه نگاه میکنیم، چند تا مطلب میبینیم که همه نقل کردن. میبینیم که حضرت لعنت کردن اونایی که از جیش اسامه تخلف کردن. میبینیم یه کسی کنار بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حالی که حضرت میخوان یه چیزی بنویسن که مردم نجات پیدا کنن، میگه این رجل لیهجر. و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا میرن، مردم منافقان و اونایی که اطراف اونها مثلا رها میکنن جنازه رو. خب این اتفاق مهم اینی؟ حالا شما مثلا بشینید صحبت کنید که وضو باید اینطوری گرفت یا نه، مثلا سوره حمد میخوام بخونیم بسم الله شو بلند بگیم یا آروم بگیم، سوره میخوام بخونیم بسم الله بگیم یا نگیم، اینا هر کدوم احکام دینه، نمیشه باش شوخی کرد. یعنی کسی اگه حکم خدا رو بداند خلاف اون عمل کنه که نمازش نماز نیست. ولی مثل یه دعوایی که مثلا طرف آمده مثلا میگم خونه شما رو غصب کرده، بعد رفتن دادگاه، تو دادگاه این پرونده رو آوردن رو که آقا این اومده لپتاپ منو بزنه به برق، حواسش نبوده این مثلا این کابل خودش نبوده، یه چیز دیگر رو زده لپتاپ من صفحش خراب شده. شما هرس میخوری هرس میخوری هرس میخوری، میگه آقا این چه پرونده ای شما آوردین تو دادگاه؟ حالا لپتاپ من اینجوری شد، آره اینا بی خود کردن این کارو کردن، دست دادن. اصلا مشکل این نیست، مشکل که آشو با جاش برداشتن بردن لپتاپم توش بود. حالا با موچین و با پنس بشینیم یه سری چیز جزئی رو در این، بعد من هر کس تو تاریخ ببینه به ما بخنده بگه آقا سرش بی خود بحث میکنیم، با میگیم شاید درست هم میگه، سرش بی خود داریم بحث میکنیم، با بحثش اینجاست. خب حالا یکی از این مواردی که من میخوام عرض کنم خدمتتون، که به جای این که ما از صدر اسلام از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حرکت کنیم بریم جلو بریم جلو بریم جلو، هی حواشی درست بشه، هی مسائل حاشیه‌ای، هی پرونده زخیم بشه، به جای اینکه بریم اونجا برگردین عقب، به جمله پیغمبر توجه کنیم که شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، و از اون روایاتی که جالبه در هر دو مکتب فوق تواتر، یعنی فوق متواتر، بسیار زیاد نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به ما لن تضلو بعدی ابدا. این روایت به گناه مختلف نقل شده. بعضی ها فکر میکنن که اگه مثلا این روایت به صد مدل نقل شده، مثلا شاید خود روایت یه مشکلی داره. اولا دقت کنید، اگر که یک روایتی یا مطلبی در تاریخ به گونه نقل شد که درش مثلا چند جور تعبیر بود یا اختلاف نظر بود، این حکایت از غلط بودن مبدع و اون خبر نمی کنه. اگر الان یکی برای شما خبر بیاره، مثلا بگه که توی فلان کشور مثلا کرونا چنین مثلا بلایی رو سر مردم آورده، یا مثلا به خاطر اینکه مردم این مراعات رو نکردن، مثلا اونجا فرض کنید این خیلی سرعت پیدا کرده مریض شدن افراد، بعد یکی بیاد بگه ببین علتش باز بودن مدارس نیستا، اون بیاد بگه چرا باز بودن مدارس هم گفت ولی سفر هم گفت، سفرهای مثلا بین شهری و اینا، بعد ما شروع میکنیم به بحث. بعد یه نفر میگه آقا مثل این که این همه اختلافه، اصلا مثل که کرونایی نیست، اصلا کرونا هم تو اون شهر و دیار زیاد نشده. طرف میگه از کجا میگی اینو؟ میگه خب این همه اختلاف ببین. بعضی با تاریخ اینجوری برخورد میکنن، مثلا میگن اگر تو مقتل سید و شهدا علیه السلام اختلافه، پس نتیجه میگیریم همش دروغه. از کجا این نتیجه رو گرفتیم؟ اتفاقا جالبه بدانید وقتی راجع به یک خبر تاریخی شما میبینید اختلاف نظر هست، یک کمی حساس میشین که ببین اصل قضیه درست بوده، ولی نیست که افراد میل دارن تعابیر مختلف راجع به این به کار ببرن. شما تو حوزه سیاست در دنیا اینو خوب میبینید، خوب میبینید که وقتی که میخوان یه مطلبی رو مثلا تو دنیا میخوان فرض کنید یه چیزی رو یه جور دیگه تعبیر کنن و یه جور دیگه گزارش کنن، چه جوری میپیچونن و دوربین رو کجاها میذارن، چه مصاحبه‌ای رو پخش میکنن و الی آخر. پس ببین از اختلاف اسناد تاریخی اون مطلب مثلا زیر سوال نمیره، اون مطلب به اصطلاح ما اثبات نمیشه که غلطه، بلکه این اختلافات نشون میده افراد دقت دارن در این واقعه و میخوان ببینن تشیه. نکته دوم، گاهی موقع شما یه روایت رو میبینید به 10 مدل نقل شده، فکر میکنید یه بار نقل شده راویان 10 مدل گفتن، نه، انی تارکن فیکم الثقلین از روایاتی که حضرت چندین بار در مواقف مختلف گفتن، لذا گاهی عباراتش تفاوتای مثلا یک کلمه یا مثلا جا به جای نقطه نداره، نه حضرت رسما گفت فرمودن در روایتی که اینا روز قیامت بر من وارد میشوند و من میبینم که شما با اینها چگونه عمل کردین، چه برخوردی کردین. خب حالا سخن در اینه که در اصل این روایت هیچ تردیدی نیست، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. بعضیا گفتن نه این کتاب الله و سنتی، سنتی هم اگر فرموده باشن، خود کتاب الله و اطرتی خودش به اندازه کافی متواتر هست. خب ببینید، با اون مقدمه که عرض کردم که نذارید یه نزاع تاریخ بهش بخوره و بعد تاریخ خورد، شما برین یه پرونده زخیم رو بردارین بیارین یه صفحاتیشو بررسی کنید که خیلی مهم نیست و حاشیه است. من میگم که این روایت رو حضرت فرمودن، درسته؟ ما ببینیم مسلمانان چه کردن. ببین اگر واقعا کسی پیغمبر رو پیغمبر بداند و نسبت به او محبت شدید داشته باشه، بی تردید هر جای زندگیش ببینی، باید یه تو زندگیش ببینی این نمود داشته باشه که این شخص نسبت به این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حساس بوده و همش دنبال این بوده که این دو رو با هم داشته باشید یعنی چی، و یه کاری میکرده، درسته؟ اما تاریخ یه گزارش دیگه ای میکنه. تاریخ میگه که مسلمان، میگه مسلمانان اکثریت، حالا اون تعدادی که غالب بودن سلطان داشتن غلبه کردن و بعضی دیگر رو در سلک خودشون در آوردن و در طول زمان این جریان پیدا کرد. من میخوام سوال کنم که ببینم این حدیث اصلا بوده یا نبوده. خب کسی نمیتونه شک کنه، درش تردید کنه. سوال میکنم مسلمونا با اطرت چه کردن؟ با اهل بیت پیغمبر چه کردن؟ یکی از دو قسمت اون چیزی که حضرت فرمودن این نیتار کن فی کن فقل این کتاب الله و اطراتی، الان سخن در این نیست که از این حدیث ما به لحاظ عملیاتی چه برداشتی میکنیم، یعنی من با اطرات باید چی کار کنم. الان سخن در این نیست. الان سخن در اینه که این روایت اقلن به من میگه این کارا رو نباید بکنم. ببینید وقایی مثل بیعت اجباری از امیرالمومنین، شهادت امام حسن علیه السلام، شهادت سید و شهدا علیه السلام، به هر توجیهی که هر کس کرده، من میگم اینجا رو چیکار میکنیم؟ انی تارکن فیکم الثقلین، از من رسول خدا دو چیز بر جای مانده است. حالا بگذاریم که آیه قرآن خدای متعال به پیغمبرشون فرمودن که قل، بگو، اینو بگو که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عنایت بفرمایید این بحث رو به این شیوه دنبال کنید که شما توی ریشه میخواین بمونید، تکون نمیخواین بخورید. ببینید توی بحث‌های احتجاجی و مناظرات یکی از ترفندهایی که کسی که باطل میگه سخنش حق نیست، یکی از ترفندهایی که به کار میبره که از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، هر جا رو یه نوک میزنن رها میکنن. ولی آدمی که حرف حق میزنه، یه حرف حق میزنه پاش با میسته دیگه، میگه آقا این اگه میتونی رد کنید، اگه غلط میگم بگین غلط. سوال من اینه، دعوا رو از اون جاهایی که توسعه پیدا کرد پرونده زیاد شد ول کنید، بیاین عقب بگید ببینم امت رسول خدا شما با اطرت چه کردی؟ اون روایت فرمود حضرت که اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودن که هر چه می توانید در حق اطرت ظلم کنید، بیشتر از این کاری که کردن کسی کاری میکرد؟ اینا همش سوال به یه نقطه برمیگرده. چرا بعد در طول تاریخ معاویه بیاد سب امیرالمؤمنین علیه السلام رو واجب کنه؟ مگه اطرت نیست؟ مگه برادر رسول خدا نیست؟ اصلا به تعبیر اونم مگه صحابی نیست؟ من شما نمیگیم به صحابه پیغمبر نباید اهانت بشه. این چه مدلشه؟ چرا یزید باید بتونه تو جامعه این نفس بکشه و زندگی بکنه و فرمان بدهد که مردم اقدام کنن به کشتن پسر پیغمبر به این شکل با اطرافیانش؟ برای چی؟ این چقدر از این روایت داره عمل میشه بهش؟ هیچ. نه تنها عمل نمیشه، بلکه مقابلش داره اتفاق میفته. درسته؟ شما تاریخ رو بخونید، بی‌غرض هم بخونید، همون چیزایی که مشهورات تاریخ رو بخونید، وقتی اینا رو میخونید میبینید این اصلا سازگاری نداره با اون توصیه اول. دوباره برمیگردیم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، درسته؟ اطرتو که دیدیم چیکار کردن. سوال اینه با کتاب خدا چیکار کردن؟ یعنی اینا مثلا شیفت دادن میلشون رفت سراغ کتاب خدا و سعی کردن اونجا رو مثلا بپرورونن، از اطرت مثلا غافل موندن یا بی‌تفاوت بودن هر چی، بعد مثلا به ما شیعیان هم بگن شما همش به اطرت میپردازین، از کتاب خدا غافلین. اینطوری بوده واقعا؟ بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. یعنی واقعا اونا به کتاب خدا ایمان داشتن و کتاب خدا رو کتاب خدا میدانستن؟ بذارین یه سوال بکنیم. میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ما رو ارجاع بده به دو تا چیزی که با هم یکسان نباشن؟ چون حضرت با دستشون اشاره کرد. میشه؟ محاله. چون اصلا نمیشه اطاعت کرد، اصلا نمیشه ملاحظه کرد. یه جایی که در قرآن و اطاعت شما بخواید در این مراجعه در این تمسک تعارض ببینید، کارش نمیشه کرد. یکی از استدلال هایی که در بحث این آیه در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، استدلال های عقلی که مطرحه، که اتفاقا از علمای اهل سنت هم این استدلال کردن، اینه. میگن اگر فرمود اطیع الله، ما میخوام الله رو اطاعت کنیم، خب، و اطیع الرسول، میخوام رسول رو اطاعت کنیم. حالا اطاعت الله یعنی چی بماند؟ چون که شما نمیتوانید آیات قرآن رو بردارید بگید الله کلامش این است و هر چی قرآن بگوید من عمل میکنم. علتش اینه که در خود قرآن اختلافه و بعد قرآن میفهمد من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگه میخوای ببینی چه کسی الله را اطاعت کرده، آن کسی اطاعت کردی که رسول را اطاعت کرده. اون تو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم این میشه الله رو اطاعت کنید در بیانی که رسول الله از الله دارد، علاوه بر آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از حکم خدا به شما میگوید، علاوه بر اون خود حضرت فرموش که میکنن موضوعیت داره. یعنی اگه از حضرت بپرسین اینی که شما گفتین از خودتون گفتین از خدا، اگه گفتن از خودم بازم بر ما واجب عمل کنین چون اطیع الرسول و اولی الامر منکم. استدلال اینه، میگه قرآن ما رو داره امر میکنه به اطاعت از سه تا چیز، الله و رسول و اولی الامر. اگه این سه تایی که ما باید از اینها اطاعت بکنیم در یه نقطه یکی از اینا با دو تای دیگه اختلاف داشته باشه، شما به این آیه تونستین عمل کنین؟ یعنی الله و رسول یه چیز بگن، اولی الامر یه چیز دیگه بگه. الله یه چیزی بگه، رسول یه چیز دیگه بگه، اولی الامر هم حرف الله رو بزنه. حالا هر تقسیم بندی خواستیم بکنیم، سوال در اینه این بسته ستایی کی عمل شدنیست؟ کی میشه عمل کرد؟ هیچ راهی نداره جز این که هر سه یه حرف زده باشن، مخالف مقابل هم حرف نزده باشن. استدلال میکنن سنت یکی علماشون، یه از جا میفهمیم اولی الامر باید معصوم باشه، چون اگه معصوم نباشه یه جایی یه چیزی رو امر میکنه که الله و رسول نگفتن و ما باید بریم سراغ کدومش. بالاخره تعارض دیگه. این همین راجع به اینی تارکون فیکم و سقلین بگین شما. اگه قراره که کتاب الله و اطرتی از هم جدا عمل کنن، جدا رشد کنن، جدا توصیه کنن، جدا حکم کنن، خب این دوتار پس برای چی حضرت فرمودن؟ بعدن فهمیدن لن یفترقا، بعدن فهمیدن ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا. محال اصلا نمیشه بین این دوتا شما تعارض ببینید، تقابل ببینید. خب حالا کسی که زیرکه باید فکر کنه بگه تو تاریخ من دارم میبینم با اهل بیت این کارا رو کردن، برم ببینم رو با قرآن چه کردن، چون طبق فرمودی حضرت که این دو اصلا جدا نیست که. وقتی بابی باز میشه یا از اینجا آدم تازه متوجه میشه بابا قرآنی که اینا با اون قرآن گرفتن انتشارش دادن و به اون مثلا با دیگران اینجوری احتجاج کردن که ما داریم با قرآن عمل میکنیم، اون قرآن در اختیار خودشونه. یعنی اگر خدا اگر پیغمبر فرمودن اینی تار کن فیکم و فقنین کتاب الله و اطرتی، اگه کتاب الله چیزشو نفهمیدید به اطرت مراجعه میکنید، اگر در اطرت شک کردین از اطرت سوال میکنید، اطرت از قرآن به شما جواب میده. حضرت فرمودن هر چی میخوان از ما بپرسین، وقتی اما پرسیدین از ما بپرسین از کجای قرآن گفتیم بهتون میگیم. در واقع همدیگر رو تایید میکنن، برای ما همدیگر رو تکمیل میکنن. یعنی من ناقصم نمیفهمم آیه قرآن رو، امام توضیح میده. من حکم نماز رو بلدم کلیشو، جزئیاتشو نمیدونم امام میگه، درسته؟ اینا مقابل هم نیستن. اون احادیثی که تو قرآن نیست مضمون اون یا اون مفهوم، این مخالف قرآن نیست. مخالف قرآن اونیه که قرآن یه چیز بگه، حدیث یه چیز دیگه بگه. بعضی میگن اگر حدیثی دیدین مخالف قرآن کنار بزنین یا بزنین به دیوار، وقت بعد مصادیقی که میارن میگن این کجای قرآنه؟ که مخالفت نشود که. مخالفت مال جاییه که یه نص صریح مقابل یه نص صریح قرار بگیرن، این بگه این کار بکن، این کار نکن. تازه اگه قرآن ما رو دعوت به جهاد میکنه، اگه امام حسین علیه السلام در زمان معاویه میفهمن بنشینید در جای خودتون، مخالف قرآن نیست. چون به قرآن یه جا میگه بجنگید، یه جا میگه صلح کنید. برخلاف من اینجا چیکار الان چیکار باید بکنم؟ شخصی که نمیتونیم واگذار کنیم، بگیم هر کی هر چی از قرآن فهمید عمل بکنه. میشه همین محصولات داعشی که میبینید، یه اسلحه دستشه، هر جا دلش میخواد هر کسو میکشه، به قرآن هم وصلش میکنه و میذاره پای حساب قرآن. انی تارکم فیکم ثقلن، نمیشه این دو با هم معارض باشن، مقابل باشن، مخالف باشن، محاله. خب و این دو چون به گونه ای به هم پیوند دارن که اصلا جدا شدن نیستن، این را بدانیم که اگر کسی آمد به اهل بیت اهانت کرد، بگردید ببینید با قرآن چه کرده و با قرآن چه میکنن. این که فرمود سیأتی علیکم زمانون، به زودی بر شما زمانه ای میرسد که ارزان تر از قرآن هیچی نیست، وقتی خوانده شود به حق تلاوتش، و گرانتر از قرآن و پربهاتر از قرآن نیست، وقتی که به آواز میخونن، برای خود نمایی میخونن. بله با قرآن خیلی پناه وقتشو میشه بد رفتاری کرد. یکی از مطالعاتی که ما جدی لازم انجام بدیم اینه که بعد پیغمبر با قرآن چه کردن، که قرآن به خدا شکایت میکند که این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینا این قرآن گرفتن ولی مهجور، جدا شده از ثقل دیگرش. اتخاذ مهجور، نه اینکه لم یتخذه. ببینید کسی که قرآن نمیخونه به قرآن کاری نداره، به این نمیگن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اون کسی که قرآن رو میگیره متو به شکل ترک شده، جدا شده از ثقل دیگه، میشه اتخاذ مهجور. خب پس ببینید لطفاً اگر خواستین بیاندیشین، اگر خواستین تحلیل کنین، اگر خواستین عمیق بشین، اگر خواستین با یه نفری سخن بگید که او نمیخواد حرف خودشو بزنه و فرار کنه، وایساده پاش حرف گوش میکنه. دیدین بعضی قبل محرم که میشه شبه رها میکنن، بعد هم آدم میگه خب بیا بشین با هم صحبت کنیم، جوابشو بررسی کنیم فلان، میگه من حوصله‌شو ندارم. تو فاطمه هم که میرسه همین کارو میکنه. این نمیخواد جواب بگیره، نمیخواد جواب بگیره. اگر کسی خواست جواب بگیره، اگر کسی خواست چیزی بفهمه، بیاد تو میدون به قرآن مراجعه کنه، وقت میفهمه قضایا رو، تاریخ بخونه قضایا رو میفهمه، و میفهمه اون چیزی که برای اهل بیت اتفاق افتاد، تازه اون بخشیشو که ما میبینیم ظاهر میشه، پشت صحنه چه ها کردن که بماند. چون ببین بالاخره یه کاری باید کرده باشه، بعد 50 سال مردم بشن پسر پیغمبر کش بدون هیچ جرمی، اصحابشو بکشن و زنانش هم اسیر بگیرن مثل اسیران خارجی. اگر تونستین برین مراجعه کنید، ببینید مسلمونا در زمان خلفا وقتی که اسیر میگرفتن چه میکردن؟ اینه که دارم میگم احکام اسلامی در زمان خلیفه دوم، مراجعه کنید ببینید اینا هستش، همه منابعش هست فراوان. کنیز حق نداره خودشو بپوشونه، وگر نه تازیانه میخورد، باید تو جامعه معلوم میشد این کنیزه خاره و یه طبقه پایین تره. مولای او اگه اونو میپوشون اونم میزدن. خب من یکم جلوتر برم بد میشه، چون وقتی اینا رو داریم میگیم، شما باید نگاه کنید اهل بیت پیغمبر اسیر شدن، به کنیزی دارن میگیرن، که معجرها رو از سر میکشن اتفاق نیست، این رسم جاهلیه. یعنی چی؟ شما پوشش پناه بر خدا دیگه، آدم جلوتر نمیره بده. مثلا شما نباید پوشش داشته باشی. پوشش برای چی؟ حالا ببینید خدا چه کرده، این امام سجاد چه کرده، این حضرت زینب سلام الله علیها چه سختی رو باید تحمل کنه تا این بار شکننده رو برسونه مدینه، که بعد به محض که مدینه میرسه میره قبر پیغمبر میگه یا رسول الله دیگه من تعبیر میکنم دیگه من مردم دیگه به اینجا رسیدم، و آدم خبر شهادت فرزندتو بده بدم. به هر حال من جمع کنم عرضم رو، ببینید فریب نخورید، داستان اینقدر طولانی نیست، حق اینقدر پوشیده نیست. گاهی آمدن پیش ائمه علیهم السلام اظهار کردن آقا ما قاطی کردیم نمیدونیم چی به چیه، در یه مورد حضرت پرده رو زدن کنار، نور آفتاب آمده داخل، گفتن امر ما از نور آفتابی که الان اینجا افتاده روشن‌تره. یعنی خودتون رو گول نزنید. ببینید بزرگواران، اگه میخواین مطالعات تاریخی بکنید خیلی خوبه، حدیث شناسی میخواین بکنید خیلی خوبه، بحث اعتقادی رو کار کنید و بحث کلامی خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه، اما یادتون باشه اگر میخواین ببینید بالاخره حقیقت چیه، دعوا سر چیه، نرین پرونده بعد 1400 سال وا کنید بگن 80 جلد در وضو اینه، در سجده اینه، در اینا رو ولش کنید، برگردین پرونده اولو ببینید. از مسلمونا بپرسید رسول خدا به شما گفت انی تارکون فیکم الثقلین، کی اینو گفت؟ موقعی که داشت از این دنیا میرفت. حالا غیر بگذریم از این که حضرت خواستن بر شما چیزی بنویسن که هیچگاه گمراه نشوید و بعد بزرگترتون گفت ان الرجل لا یحشر، این بماند، ولی اونی که گفته این مسلمونا چه کردن؟ اینجا که دیگه حق دارین سوال کنین. ببینید اینو من از کجا میگم؟ ببین تو واقعه کربلا 50 سال برنامه ریزی، یعنی که وقتی قرار شد امام حسین رو بکشن کسی اعتراض، حتی خیلی اعتراض کردن، کسی اعتراض مزاحم نداشته باشه. خب یعنی مردم بشه یه جوری بهشون خورون دینو، درسته؟ من همیشه فکر میکردم که بعد از واقعه کربلا چرا امام سجاد علیه السلام همواره با یک آیه و کنار چند تا آیه ولی آیه محوری همه رو بیدار کردن، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. یعنی مردم چرا شلوغش میکنید؟ یه حرف ساده پیغمبر گفت با اهل بیتش اینجوری بکنید، همین، بی توضیح ندین، حرف اضافه نزنین، چه دروغ میگین. در تاریخ داره اینها رفتن برای بذیم ببینم میتونم اینو پیدا کنم اینجا براتون ببینم هست. در جلد 44 بهار الانواء که اخباری رو آورده در مورد امام حسن علیه السلام، تو عمده کتاب راجع به اینه، می نویسه که به پادشاه روم نامنگاری میکنن و ازش میخوان که یه دونه سمی برای ما بفرست که کشنده باشه، یعنی یه جرعشو خوردن دیگه نشه کاری کرد، چون حضرت رو دو سه بار مسموم کردن، حضرت مداوا کردن خودشون. فکتب الیه ملک روم انه لا یصلح لنا فی دیننا ان نعین علی قتال من لا یقاتلنا. تو دین ما اینجور آمده که ما برای کشتن کسی که ما با او در جنگ نیستیم کسی اعانت نمی کنیم، نه ما این کار نمی کنیم، چنین سمی رو به شما نمیدیم. فکتب الی ان هذا ابن الرجل الذي خرج بعرض تهامه قد خرج یطلب ملک ابیه، این کسی که ما میخوام بکشیمش اومده مدعی شده که میخواد حکومت باباشو بگیره، مزاحم ما شده و من میخوام که با سم کار او رو تمام بکنم، طرف معاویه، و اریح العباد، دیگه بعد مردم راحت کنم از دستش و بلاد و سرزمین از دست او راحت کنم، و وجه الهی به هدایا و الطاف، شروع میکنه برای ملک روم هدیه و مثلا چیزایو میفرسته، اینقدر به اصطلاح پول میدن، فوجه الیه ملک روم به هذه الشربه التي دس بها، و وقت تازه اشترط علیه فی ذلک شروطا، که برای این کار مصرف نکنیم، برای این کار مصرف نکنیم. حتی یه چیز جالب من بگم، خیلی عجیبه، امروز مثلا تو جنگ ایران عراق مثلا آلمان یا کشورهای دیگه مثلا بمب شیمیایی میفروشن به عراق، بعد وقتی میگن که شما چرا این کار کردید، میگن ما فروختیم اینجا قرارداد نوشتیم که اینجور جا مصرف نکنید. عجیبه آدم بمب شیمیایی بده دست یکی، بعد بگه ما قرار میذاریم اینجور مصرف نکنید، شوخیه. به هر حال ببینید با اهل بیت چه میکنن. حالا چرا این کارو میکنن؟ چرا این کارو میکنن؟ میگه بابا هی شربت داخلی ساختیم، سم داخلی خواستیم ساختیم، اثر نکرده، یه سیب بیارین اثرش قطعی باشه، که وقتی که از امام حسن علیه السلام میگن چرا معالجه نمیکنید، حالا تو اینجوریه، میگن که دیگه مرگ معالجه نداره دیگه، اینو کارش نمیشه کرد، این هیچ دارویی نداره. بعد این آیه رو خوندن که انا لله و انا الیه راجعون، تمام شد. عرض به خدمتتون یک روایتی دیگه بخونم عرضمو تمام بکنم. یک روایتی است باز در همین بهار الانوار جلد 44، داریم توجه میکنیم به اون عترت و اهل بیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سفارش کردن، و جالبه حالا غیر سفارش، اصلا سیره حضرت همواره همین بود، همه دیده بودن، همه دیده بودن. ام سلمه میگه که یه روزی بر رسول خدا وارد شدم و امام حسن و امام حسین علیهم السلام آمدند و کنار حضرت نشستن، حضرت اون دو رو در آغوش گرفتن. من دیگه کوتاهش میکنم، و جعل یقبل هذا تارتن و هذا اخرى، شروع کردن به بوسیدن، اینو میبوسیدن، اینو میبوسیدن. خب اینو دارن میبینن، همه دارن میبینن، اصحاب همه نقل کردن در قضیه امام حسن علیه السلام. اینو ابن عبدالحدید نقل میکنه، میگه وقتی که آمدن امام حسن علیه السلام رو حتی به خیال اونها آوردن کنار قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که اینو گمان کردن میخوان دفن بکنن، بعد عایشه با قاطری آمد، سر صدا شد، شلوغ شد، ما نمیذاریم دفن بکنید. میگه ابو هریره گفت بابا یه حدیث از پیغمبر مگه نداریم که گفتن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه؟ خب کی از اینا شایسته تر که اینجا دفن شه؟ ببین سنی نقل میکنه، از سنی نقل میکنه، میگه ابو هریره ای که همه معتقدن که دروغ میگه، چون این روایت خاص رو چون همه نقل کردن، چون دروغوی همیشه دروغ نمیگه، دروغو راست میگه که بتونه دروغ هم بگه. به هر تقدیر اونا دارن نقل از ابو هریره، تو کجا؟ تو معرکه‌ای که اومدن نمیذارن امام حسن علیه السلام دفن شه، یعنی همه میشناسن امام حسن و امام حسین علیه السلام. ببین اینا رو اصحاب دارن میگن، میگن ما از پیغمبر پرسیدیم، امام حسین علیه السلام زمین خورد، شما بغل کردین، میبوسیدیم حضرت رو، ولی عجیب میبوسید، یه جور دیگه میبوسید، یه جاهای خاص رو تو صورت و گردن میبوسید. چرا؟ حضرت گفتن جای نیزه ها و شمشیر ها اونجاها رو میبوسن. او همه بفهمید چی کار داریم میکنید. و حالا ما بعد 1400 سال سر جزئیات داریم بحث میکنیم، مطلب از این بزرگتر چی میخوان؟ حق اهل بیت. در این هنگام بود که جبرئیل آمد، بعد خدمت حضرت عرضه داشت یا رسول الله انک لتحب الحسن و الحسین، آقا خیلی دوست دارین اینا رو. بعد حضرت گفتن و کیف لا احبهما، چجوری من این دوتا رو دوست نداشته باشم؟ این دوتا دو ریحانه منند در دنیا و نور چشم منند در دنیا. حضرت حسن علیه السلام خیلی دوست داشت، خیلی زیاد، جهات مختلف داشت، ولی این ریحانت های چون نسبت داده میشه به حضرت صدیقه سلام الله علیه، در واقع اینا میوه های دل پیغمبرن، اینا میوه های دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. فقال جبرئیل یا نبی الله ان الله قد حکم علیه ما به امر فاصبر له، خدای متعال به علمی که دارن میدانن بر اینها وقایعی برنامه وقایعی خواهد بود که خدای متعال اونا رو مانع نشدن، برون حکم کردن، پس برون باید صبر بکنیم. فقال و ما هو یا اخی، برادرم جبریل چیه اون؟ فقال قد حکم على هذا الحسن ان يموت مسموما و على هذا الحسین ان يموت مذبوحا. این حضرت تو گودی قتلگاه کشته نمی شود تا سر از بدنش جدا بکنن. و ان لكل نبی دعوتا مستجابه، هر پیغمبری یه دعوت مستجاب داره. حالا دعای پیغمبران چگونه است بماند تو این نقطه. یا رسول الله شما لب باز کنید، تمام همون اتفاق میفته. فان شئت، اگر میخواین خب اون دعاتون رو مصرف کنید برای امام حسن و امام حسین علیه السلام که اینقدر دوستشون دارید که خدای متعال اینها رو از اون سم و قتل رهایی بده. و این شئت، اگر هم که میخواین باشه مصیبت اینا بمونه، اما ذخیرتون فی شفاعت کل الاسات این امت که یوم القیامه، مصیبت رو بکشین و این ذخیره بشه برای شیعان گناهکار، مؤمنان گناهکار از امتتون روز قیامت. فقال النبی صلی الله علیه و آله یا جبرئیل انا راضن به حکم ربی لا ارید الا ما یریدو، من راضیم به حکم خدای خودم و نمیخوام مگر اون چیزی که خودش بخواد. وقد احببت ان تکون دعوتی ذخیرتون، این دعامو نگه داشتم، این دعایی که خدا فرموده که بگی محققه اینو نگه داشتم، ذخیره کردم لشفاعتی فی العصات من امتی، تا خدای متعال در اونجا این دعای منو مستجاب بکنن. خب جالبه، بحث شفاعت پیغمبر از امور قطعی است که قرآن میگه و روایات اهل سنت فراوان در این دارن. یکی از اون نمونه ها همون اتفاقی است که در میانه راه که سر مطهر حضرت رو دارن حمل میکنن، میگه جای نشستن به خوردن و آشامیدن و میگساری، دن دستی آمد نوشت بر دیوار اون دیر که اترجو امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحساب. میشه اینجوری آدم امید شفاعت داشته باشه؟ هم نشون میده که اونها شفاعت رو قبول داشتن، هم اینکه شفاعت رو میخواستن، و اما نه از اون طریقی که حضرت اول گفت. حضرت دو تا چیز خیلی ساده و روشن گفت، کتاب الله و عترتی، و این کاری بود که با عترت انجام شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینقلبون.